الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث مهمی بود این که جایی اگر اقامه کرد، قصد اقامه کرد، اون محل محل واحدی باید باشه. بیانات متعددی از آیان فقهای اعظم بود و البته چند مورد را ما به خصوص ذکر کردیم از بیانات آیان که باز هم بعضی قسمت‌هاش باید اشاره بکنیم. و به اینجا رسیدیم که بالاخره این کسی که قصد ده روز میکنه در یک جایی و در این مکان و محلی را که به عنوان واحد به شمار می آید، قصد او اینجا این است که در این محل بمانه و این محل هم واحده. از مجموع روایات این را ما میپذیریم که میفهمم که وقتی میگیم اقامه، اقامه در یک محل به حساب بیاد. این تقریبا متقنه که از روایات این بهره را میبریم که مجموعاً باید این یک مکان به حساب بیاد و تا یک مکان محل واحد به شمار نیاد، این استدلال دیگه در مقابل این بخواهیم یه استدلال جداگانه‌ای درست بکنیم و پیدا بکنیم، از ظهور این روایات خارج شدیم. ظهور این روایات کلن جنبه واحد پیدا می‌کنه. عزیزان دقت فرمودید که ما در روایت 12-14 هم که استدلال کردیم، اونجا هم همین استظهار روایت از جهت بیان تفاوت داشت به این که فیقیم فیها یا یتم. به هر حال اصل جریان اینه، یتوف فیها، و بحثم یک نوعی محل واحد به شمار میاد از این روایت 12 از باب 14. واقعا اینطور به دست میاریم، الرجل له الضیاء، بعضها قریب من بعض. خب در واقع جاهایی که جلوتر و قدیم ها بوده این بوده که مزرعه های نزدیک به همه با یه فاصله کوتاهی که قدم زنان می آمده از این مکان به مکان دیگه، بعضها قریب من بعض، فیخرج فیتوف فیها، تو اینا دور میزنه. تقریبا ازش فهمیده میشه که این مجموعه واحده، متعدد به حساب نمی آید. مجموعه یک وادی هست، مثل یه روستایی که میاد وارد میشه، مثل یک شهری که وارد میشه، اینم وارد شده بر این ضیاهایی که بعضها قریب من بعض. آیا اینجا نماز رو تمام بخواند یا تقصیر کنه؟ حضرت فرمودن یتیم، باید نمازش رو تمام بخواند. یا در روایت بعدی که حلینی نقل کرده، فیقیم فیها، این در اینجاها اقامه داره در همه این موارد. خب روشن‌تره اگر لفظه یقین فیها باشه، خیلی روشن‌تره که اقامش تو همه اینا صدق میکنه که او اقامه داره توی این 6-7-5 ضیایی که اینا به هم متصلن و در این ضیاها دور میزنه. فاصله زیادی بینش نیست، مثل اینکه یه کوچه ای یا جوب آبی یا رودخانه‌ای بین اینا فاصله داره، ولی در عین حال او داره به همه اینا سر میزنه. پس یک امر واحدی به شمار میاد. اینا ما از مجموع همه روایات اینطور پیدا میشود که مقصود از این که سفر قاطع پیدا میکنه اقامه هست. و اقامه اون اصل سفر را قطع میکنه و تبدیل میشه به اقامه، و این اقامه باید محلش واحد به شما بیاد. این تقریبا از مضمون همه این روایات، ظهورش از مضمون این روایات ضمناً میفهمیم که ظهورش بر اینه که محل باید یه محل واحدی به شما بیاد. خیلی خوب، در بعضی روایاتش داد که صریح بود به این که او اقدام کرده و آمده و قدم گذاشته و وارد شده در یک ارضی، کلمه یه ارضم دار، یا ارض به این معنا بود که بالاخره یک وادی، یک سرزمین، ما در فارسی میگیم یک سرزمینی هست. اینم کفایت کردن. اگر در یک سرزمینی رفت که ارض خودش نبود، ارض مالکیتی نداشت، رجل یسافر من ارض الى ارض، میبینید یک وادی را هم روایت به عنوان ارض الى ارض، سرزمینی از سرزمینی، این هم توی روایت آمد. خب اگر ارزکه بود، یعنی محل تو شد، سرزمین تو شد، اونم روایت می فرمود فاتم مسترا و ازا کنت فی غیر ارزک فقصه. سرزمین مهمه، یک وادی مهمه، یک جایی، یا در روایت اینطور داشت که براش منزلی داره، از یک منزلی به منزل دیگر می رفت، میگن اینجا منزلگاه او هست، زیعه ایست که محل منزلگاه او قرار گرفته، با یک زیعه ای که منزلگاه نداره. یا در روایتی که تصریح به این داشت، الرجل یتخذ المنزل فیمر رو به، یه اتخاذ منزل کرده، مجموعاً یک وادی را انتخاب کرده که اینجا منزلگاه او هست. ایتم ام یقصر تا قال کل منزل لا تسکوتن او، توتن درش نداره، لیس لکه به منزل و لیس لکه انترتم، ولی اگر اینجا شد منزلگاه تو، عنوان منزل تو شد و توتنم را به اون معنایی که جلوتر ذکر کردیم، اگر این باشه که استقرار پیدا میکنیم، یا در تعبیر روایت داشته ان رجل یمر رو به بعض الامصار، شهرها، و لهو بالمصر دارون، در اون شهر یه داری داره، اما لیس المصر وطنش، حیاتم سراتش هم یقصر، حال یقصر چون اینجا، ولو در یه شهری آمدی اما ملک نداری، در اینجا استقرار نداری. خب اینها همش تقریبا ازش به قدر مسلم گرفته می شود که یک وادی، که اون وادی اتصال به هم داره و یک وحدت محله، که فقهای عظام هم اینو ازش فهمیدن که وحدت محل. حالا مثلا دهی است که چند تا روستا به هم پیوند، مجموعه به قول بعضی میگن یک بخشه، او وارد یه بخش شده، ولی اینا اتصال نداره، بینش فاصله داره تا از این روستا به روستای دیگه متصل بشن. همین که فاصله شد که عرف اینا محل واحد حساب نمی کنه، دیگه از اونجا بیرون نمی توانه بیاد. اینطور استظهار روایات فقها کردن و اینطور فهمیده شده. پس همه وحدت محل را تقریبا از مجموعه این روایات فهمیدن. خب اینجا مسئله مهمه، اگر محل وحدت داره، چنانچه امروز نوعا همه این جاهایی را که ما جلوتر قدیمی ها از هم جدا حساب میکردن، الان دیگه تقریبا واحد شده، متصل به هم شده. و اگر وصل به هم شد دیگه این دوتا دو جا نیست، ولو یه اسمی هم باشه. مثلا تهران را الان دیگه متصل شده باشه میراناتش، یک تهران میگن دو نام جدش. شاید الان ری را هم تقریبا دیگه متصل به تهران، ری تهران اصلی بوده بعد هی اضافه شده که تهران هم تهری میگفتن، اسمش تهری بوده، اون تهری را دیگه تهری دیگه تهرون تهری که ری را رون هم بهش میگفتن و این تهران تهران بوده، یه کم کم شده تهران. حالا اونطوری که بعضی اینجور معنا کردن و میگن اینطوری بوده، منتها خواستن زیباتر باشه تهرانش کردن، تهرون بوده تهران. حالا به هر حال بزرگ شده، اتصال پیدا کرده، وحدت محل هست، محل واحده، اینجور نیست که دو تا باشه. خب اینجا وقتی مجموعه شد یکی و همه اینها متصل به همه، یک شهر به شمار میاد. شیراز یک شهره، اصفهان یک شهره، دیگه این فاصله های وسطش نبود، او قصد میکنه در این تهران یا قصد میکنه در این اصفهان، در این شیراز، همه اینا به هم متصلن، پس حکم واحد دارن و قصد ده روزش میشه در یک محل. این بنابر فرض اینه که از این روایات این وحدت محل به این معنا ازش فهمیده بشه. و قاطع سفر اون موقعیه که این وحدت محل داشته باشه. عزیزان خوب دقت می‌فرمایید، اگر ما این استظهار را در روایت و یا روایات اینجور به دست آوردیم، مسئله دیگه اینجا هیچ وقت شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه هست. یعنی همه جا موضوعش مورد بحثه که آیا وحدت داره یا وحدت نداره، این وحدت کافی هست یا کافی نیست، همش برمیگرده به موضوعی. و جلوترها ما اینو بحثش رو مفصل ذکر کردیم، در شبهه حکمیه وقتی اگر یک جای شبهه حکمی در کار بود که واقعا در حکم ما مشکل بود که این حکم شرعی را به طور یقینی ازش به دست بیاریم، در شبهه حکمی واضح هست که ما اونجا چون در حکم الهی شبهه داریم، اینجا دیگه استصحاب نمی کنیم، چون در اصل گیر هستیم، در اصل حکم گیر هستیم، این حکم را چطور بکشانیم به این ور به اون ور، مگر اونطوری که ما بیان کردیم که صفت و وصف این انسانی که براش یک وظیفه بود اینا بخواد استصحاب بکنه، ایمانی ندار. توضیح دادیم کاری به حکم نبود، این وصفی بود که روی شخص این انسان و وظیفه شرعی که اینجا داره. پس منشأ شک اگر به شبهه حکمیه برگرده، این دیگه ما نمیتوانیم به جایی به وسیله استصحاب حلش کنیم، نمیشه. ولی اگر برگشت به موضوع، چون اونجا دیگه تمسک به عامم در مواردی که عام در شبهات حکمیه هست، اگر عام را توانستیم دقیقا به دست بیاریم، جای استصحاب نیست، تمسک به عام هست که به وسیله عام، اطلاق عام، خصوصیت عام، ممکن است که این مورد را از نظر شبهه رفع کنیم و طوری نیست. اما در این جایی که شبهه موضوعی هست که موضوعا داخل اون حکم الهی و اون احکام در این موضوع خاص شامل شده یا نه، اگر اینجا باشه به نظر می رسد که می شود اون برنامه استصحاب را اینجا هم جاری کرد. چرا؟ برای اینکه اصل موضوع که قاطع سفر بوده محقق شده، در یک قسمتی مورد شبهه قرار میگیرن. خب اینا استصحاب همون حکم را میتوانیم در این موضوع پیاده کنیم که در واقع دائره بین اقل و اکثر میشه و اینطور چیزها میشود مقتضای قاعده اون قدر متیقن را گرفت. میتوانیم هم که با اون حکم ارز کنم اصلی که بوده استصحاب جاری کرد. خب از این مسئله روشن می شود که حالا می آییم به اون چیزی که وعده دیروز دادیم، قضیه بلاد کبیره و بلاد متعاره. مرحوم سید رحمت الله علیه فرقی که بین بلاد کبیره و بلاد متعارف گذاشتن که در متن اور و این به دسته یه تفصیلی قائل شدن، میگن بلاد کبیره بر دو نوعه. یه نوع این است که محلاتش به یکدیگر متصلن، اینجا یک بلد محسوب میشود ولو اسمش کبیره هست، ولی به یک بلد اسمش یک بلده، مثل الان تهران که همه جاش به هم وصله. کبیره این نیست که وسط هاش یک مقدار فاصله های زیادی باشه. یا در مشهد که البته حالا تغییر کرده مشهد، ثابتا مشهد بینش جاهای از هم جدا می شود، فاصله بود بین محله هایی که مرتبط به هم می شود، بینش فاصله های طولانی پیدا می شود گاهی. حالا نه دیگه، ساختمان ها به هم متصل شده. ایشون می فرمانه اگر به هم متصل باشه ولو بلادش هم بلاد کبیره باشه، ولی چون محلاتش به هم متصلن اینجا بلد یکی حساب میشه، یک بلده. و ایشان نظرشون اینه که فرقی بین بلد کبیر و غیر کبیر نیست، فرقی نیست بین بلد کبیرهی که به هم متصله با بلد متعارف، یک حکم داره. بلدهای متعارف و کبیرهی اینجوری که به هم متصله یکی حساب میکنن ایشون. اما اگر بینش در این بلاد کبیره بینش فاصله هایی هست، محلات به هم دیگر متصل نیستن، اینجا ایشون میفرماید ملاک محله میشه. وقتی قصد کرد از یک محله به حساب میاد اون محله، دیگه محلات دیگر اگر رفت به هم میخوره اون اقامش در اون محله به حساب میاد. پس ایشون تفصیلی قائل میشن بین محلات منقطع و محلات متصل. منقطع و متصل را از هم جدا میکنن و اعتبار بر اینه که بلد کبیره که حساب میشه باید وحدت داشته باشد. اگر بیناش فاصله های متعددی بود، فاصله ها بود، محله هست، محله هاش جدای از همه. پس هر محلهی که فاصله بین محلاتش زیاده، این باید که یک محله را به حساب بیاره، قصد ده روز که کرد به اون محله. این فرمایش ایشون و این تفسیر را اینجوری ایشون قائل شد. ولی الان شهرهای متعارفی که ما داریم و حتی شهرهای بزرگ دیگه بینش تفاوتی که مثلا 50,000 متر 30,000 متر مثلا فرض بگه بینش فاصله باشه، یک فرض سخت چه خلق فاصله بینش باشه، اینطور چیزها الان در این محله های اینطوری دیگه نیست. محله‌هاش به هم اونچنان متصل و حکم واحده که مرحوم سید نظرشون این است که با شهرهای متعارف و این بلاد کبیره حکم واحد دارن که به این صورت. خب این جهتش را ما از مرحوم سید در واقع میتوانیم بپذیریم و درست هست که در بلاد کبیره و غیر کبیره که همون بلاد متعارف اسمش هست تفاوتی ما این نمیتوانیم از لحاظ روایی چیزی ازش بفهمیم، بلکه وحدت محل ملاکه. و پس اون چم کبیره شده این کنه و مثل این است که بلاد بر سه قسم داریم، یه بلاد متعارخ و صغیر، یه بلاد متوسط، یه بلادی هم بلاد کبیره. و فرق بین اینها تو متن روایات نمیتوانیم به دست بیاریم و اینا هم همه وحدت محل داره، متصل است. ظاهرا همین حق هم با مرحوم سید باشد و این را ما بپذیریم که در فرق بین کبیره و متوسط و بلاد متعارف کوچک فرقی نمی کنه. محل باید واحد باشه و او قصد کرد در این محل این بلد، تو در روایاتش وقتی میگه بلد یا عرض، این ترشیل ها دیگه باید یه عرض واحد باشه، اون سرزمین واحد باشه. این تمام مطالبی که مرحوم سید در این بیان فرمودن و تقریبا هم کفایت میکنه. ما این قسمتش را از ایشون به طور کلی چیزی در مقابل فرمایش ایشون نمیبینیم که بیان آقایون دیگری تغییر داده باشن. یک بیانم مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه دارن که به نظر می رسد اون بیان هم بیان خوبی هست و کافی است که ما این بیان را هم تقریر بکنیم و مطلب ایشون، گرچه یک قسمتش حالا ما یه توضیحی خواهیم داد و روشنه، ولی تقریبا ایشون اینجور میگن میفرمان که ما طرف مقابل قضیه را در نظر باید بگیریم، اونی که انقطاع سفر میکند و سفر دیگه منقطع شد، دیگه مسافر نیست. اعتبار تعبیر ایشون میفرمان که تعطیل سفر میکنه، سفر دیگه تعطیل شد، تا حالا میدوید و داشت راه میرفت و بالاخره مرکبهاش را داشت پشت سر هم کار را انجام میداد و تقریبا اینطور بود که مشغول سفر بود. حالا اگر اقامه کرد این یک نوعی تعطیل سفره، سفرش را تعطیل کرده، پس اقامه یک نوعی تعطیل سفره، یعنی نمیگن این شخص مسافره. تا اینجاش بیان ایشون بیان خوبی هست و واقعا اقامه معناش چیه؟ تعطیل سفره، این درست. اما این که بعد ایشون فرمودن تعطیل مطلق سفر، یعنی هیچ نوع سفری ولو سفر غیر معمول هم باشه، مثل اینکه فردی از یک دهی به یک ده دیگری می رود که نزدیک اونجا هست، که اسم سفر به معنای سفر نمیاد. ایشون می فرمان اینم این سفرم نباید بکنه، پس باید اقامه این باشه که حتی بیرون از اونجا هم نرود. و تقریبا ایشون تصریح نمی فرمان، ولی تقریبا اینجور میشه که از حد ترخص اون محل نباید خارج بشه. این تعطیل سفر اینجوری تقریبا از بیان ایشون در میاد. مطلق سفر، ایشون به طور مطلق سفر میفرمان که نمیتونه خارج بشه. و اگر اینطور باشه این جاهای مختلف، اون جایی که از هم فاصله داره و از ترخصش خارج میشه به یک جای دیگری میرسه، این وحدت محل با نظریشون تعطیل مطلق سفر، هیچ نوع سفری نباشه تا بشود اقامه. البته ما این استدلال را از روایات به طور مطلق مشکلمون است که به دست بیاریم. عرض که میگه عرضک، این دیگه اینجور نیست که مطلق دار. یعنی از اینجا بیرونم رفتی یک سفر اینجوری که مثلا نیم فرسخ رفت یک فرسخ رفت برگشت دوباره تو این محل، اینجور نیست که اینجا بگیم سفر. این در واقع باید این دعوا رو را انداخت به این صورت که سفر، اون سفری که قبلا تو قبل از این قصد سفر سفر میکردی اونو باید تعطیل کنی، که اونو تعطیل کرده دیگه نمیره اونجور سفر. اما اینجور رفتن ها و برگشتن هایی که صدق سفر اونجوری نمی کنه، این دیگه تعطیله، اون سفرش که تعطیل کرده، اون سفر طولانی که میرفتد و اینجا آمده قاطع و سفر شده و اقامه کرده اینجا، اون سفر تعطیل کرده و فرمایش ایشون قبوله، باید تعطیل کرده باشه. اما اقامه به این معنا که مطلق هیچ سفری دیگه انجام نده و هیچ نوع سفر کوتاهی هم در اینجا اطرافی که در عرض خودش هست اینم حاصل نشه، این جلوتر هم در بحث‌های قبلی ذکر کردیم که این صدق اینجوری مشکل هست که ما بگیم مطلق هر جور سفری، این از روایات نمیشه این را فهمیم، بلکه این هست که بعد از نوع خودش را باید مسافر شرعی نکنه، یعنی چهار فرسخ برد و چهار فرسخ برگرده این دیگه شد دوباره مسافر شرعی، این کار رو نباید. پس تا مادامی که یک سفر محقق شرعی نشود در اینجاها دور میزنه و برمیگرده، این رو نمیگیم که اقامش هم خورده، که فرمایش ایشون ظاهرا اینطوریست که این یک نوعی اقامه رو هم زده، و حالون که نه اینطور نیست، بله تعطیل اون سفر باید بشه، یعنی با اقامه تعطیل سفره دیگه، نباید سفری بکنه. اما اون سفری که توضیح دادیم که اون سفرهایی که یا به حد شرعی میرسه یا یک سفریست که عرفاً میگن دیگه از منطقه خارج شد که طولانی شد زمانن و مکانن، که آقای اکبری یک سوال اینجوری داشتن، اینجا هم عرض کردیم به وقتش میرسه، اینجا حالا وقتش هست که زمانن و مکانن عرف باید بگن یک نوع مسافر جدیدی حاصل نشه. مرحوم آقای آستوالحسن اصفهانی بیشتر به این قسمت که باید مسافر دیگه او به شمار نیاد، وقتی اقامه کرد دیگه مسافر به شمار نیاد، و این خیلی سلیستر و روشنتر با بیانش، اقامه کرد یعنی دیگه مسافر نیست. پس تا مادامی که صدق مسافر بر این شخص نشه، این شخص دیگه مسافر نیست، مقیمه، حالا هرچی بیرون بره، این بر بره، اون بر بره، طوری بره، وقت که مسافر به شمار نیاد، این میشه بعد این شخص مستقر در اینجا و اقامش اقامه واحده، یک اقامه داره، این میشه بعد بیان ایشون. بیان آقای حکیم که جلوتر هم ذکر کردیم و بیان آقای کویی هم ذکر کردیم مشابه با اونه، یا همون است، عبارت تغییر کرده یا همون شبیه به اون هست، این بود که اقامه صدق اقامه دوم نکند، یک اقامه 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 باشه، اسم یک اقامه ای که او داره صدق اقامه بکنه، که اگر اقامه دوم بود منافات داشت با اقامه اول، که ایشون این برداشت را داشتن که ما البته نپذیرفتیم این مطلب را، اقامه اقامه است، ممکنه دو اقامه هم باشه، ایشون دو اقامه را نمیپذیرفتن، گفتن اقامه دوم اقامه اول را هم میزنه و دیگه نمیشه، پس باید اقامه واحد باشه، محل واحد هم باشه، پس یک محل اگه دو تا محل بشه، سه تا محل بشه، دیگه اقامه واحد سه تا نمی کنن. از این جهت اشکال کرده بودن و بیانشون به این صورت بود. با هر سه بیان که الان توضیح دادیم وقتی آشنا شدیم، میبینیم به طور کلی اینها استظهاریست از روایات، بیشتر از این نیست، این استظهار از روایات در نسبت به مکان هم سرایت میکنه، که مکان اگر یک مجموعه عرفاً به هم متصله صدق میکنه که مکان واحده، ولی اگه از هم مجزا شد این دیگه صدق نمیکنه. پس بلاد کبیره‌ای که میگوین روی توضیحی که آقای مرحوم سید صاحب عروه فرمودن، اگر وسطهاش از هم فاصله ها باشه دیگه نه، این صدق نمیکنه به این که محل واحده، ولی اگر فاصله هایش فاصله نیست، پر شده، طوریست که به هم وحدت محل به شما می آید، نظر ایشون، نظر محترم ایشون این است که اینجا واحدیست و واحد متصله و واحد متصل ف فرقی بین کبیره و غیر کبیره یا صغیره یا متوسط یا متعارف، فرق بین یکی هست تو این مکانمونه. حالا در تعبیر همون بیان زیبای مرحوم آقای استادالحسن اصفهانی هم این است که بالاخره مسافر به شما نمیاد، این که اینجا مقیم شده است در این بلاد کبیره، هرچی دور بزنه اینور اونور این بلاد بره، نمیگنش مسافرت کرده، میگن در شهر بزرگ دور زده، این طرف شهر رفته تا اون طرف شهر. خب در مجموع ما این مسئله مهم ارض و بلاد و بلد و اینها که در روایت هست، ما میخواهیم بگیم متعارف و غیر متعارفش اصلا تو خود روایات نیامده، آمده باشه جدا کرده باشه، این مسئله عرفی هست، میزان میزان عرفیه و شبهه موضوعی اینجا نه حکمی. اینجا مسئله اینجوریه، چون تو روایات اینا از هم جدا اگر بود خود روایات می آمدن از هم جدا می کردن. استظهاریه و این استظهارم را ما می پذیریم، قبوله که استظهار همین است که وحدت محلی به شمار بیاد. اما اینکه مطلق سفر در اینجا نباشه، این را که آقای بروجردین فرمان این که قابل قبول نیست، سفری که تا به حال داشته و این استقرار و این اقامه اون سفر را منقطع کرده، تا این مقدار قبوله، باید استظهار این روایات هست. اما مازاده بر این بخواهیم تحمیل کنیم بر این روایات، قابل تحمیل نیست. روایات میگه در این جاها که آمدی، در یه عرضی آمدی، در بلادی آمدی، در مصر اینجوری آمدی، اگر این جاها تو یه وطن داری، کل اینجا یک وطن واحده، این شهر دیگه هر گوشش بیدی همونه، اگر که اقامه هم کردی پس اقامه هم مثل همونه، چیزی قیدی جداگانه یا یک نوع مثلا تخصیصی زده باشن یا تقییدی در این روایات آمده باشن نیست. پس ما به طور کلی این حرف را متین میبینیم، حرف محتمی حساب میکنیم که فرقی در بلاد چون در روایات نیامده جز مصداق عرفی، و مصداق عرفی هم اینه که متصل به هم باشه، یک شهر به شما بیاد که باید. حالا این مثل همون چیزایی که گاهی میگیم عددیه، گاهی وزنی هست در بحث روا و غیره، که اینا ملاک عرفی حساب میکنیم، اینجا هم همونه. وقتی مصداق میخواهیم حساب بکنیم، ولو حکم رفته روی یک عنوان، عنوان عددی مثلا، عنوان کیلی وزنی همچه چیزی، اینجا هم رو عنوان بلد هست، عنوان مصره، رو عنوان میاد که اگر این عنوان باشه این کفایت میکنه. و مسافر به فرمایش آیاس دولستن که فرمودن این به شمار نمی آید و این کسی مسافرت نکرده، اینجا تو همین شهره، در این شهر داره دور میزنه، میرد و میاد. پس فرقی بین بلاد کبیره و بلاد متعارف یا صغیره نیست، و این تعیینش در روایات جنبه یک حکمی را تقییدی کرده باشن یا استثنایی قائل شده باشن یا تخصیصی زده باشن نداریم. وقتی نداریم تمام اینا حکم واحد داره و همه میشود جزء برنامه‌ای که توضیح دادیم، که این برنامه بالاخره او در این وادی وارد شده، در این وادی که وارد شده همه احکام برش پیاده. روی این جهت حالا حرفهای دیگری است که در جلسه دیگری باید ما این را درست تمامش کنیم. فعلا تا اینجا به این صورت که اینجا شبهه حکمی نیست، شبهه موضوعیه، و شبهه موضوعی حتی استصحاب هم میتوانه در اینجا، مثلا یک کسی فرض کرده در این شهر، مثلا در شیراز، در جایی که اینا همه متصل به همه، در اصفهان یه گوشه ای با این که حالا میگن نصف جهان فلا، این بزرگ هست ولی در عین حال همه این قسمت هایی که متصل به همه جدای از هم نیست در اینجا مونده. بعد میاد و تصورش این است که حالا وقتی من آمدم از این محلی که قصد اقامه کردم در یه محل چند محله اونورتر رفتم ولی اینا همه متصل به همه. آیا اینجا میتوانم استصحاب کنم و با استصحاب نمازم رو در اون جا که میروم نماز رو تمام بخوانم؟ ولی محل استصحابم هست. حکمی که برای این موضوع بود، این موضوع هم از نظر عرف واحد به شمار میاد. اگر هم خواست اینجا یقینی تر براش بشه، با حکم استصحابی محل واحده و حکم واحد را داره که استصحاب اصلا مال همین جا هست که در شبهه موضوعی گیری میکنه، میتوانه همون حکمی را که در اون موضوع بود اینجا هم پیاده بکند و اشکالی نداره. با اینکه ما شبهه را حالا حساب کردیم، اگر شبهه هم را نیاورید که به طور کلی همونطور که مرحوم سید میفرمان یا آیا سوال اصلا میفرماین ما این دوتا را قبول کردیم، دیگه وحدت محل که شد مسافر به شمار نمیاد، اسم مسافر به او نمیگن. یا این فرمایش مرحوم سید وقتی به هم متصله یه شهر حساب میکنن، دو شهر حسابش نمیکنن تا بگیم از اینجا یه سفری کرده به شهر دیگر، یه جای دیگر، نه در یک منطقه است. پس بین بلاد کبیره و بلاد غیر کبیره فرقی نیست در صورتی که اتصال به هم باشه. با ما حرف سید را، فرمایش سید را به طور کلی اگر قبول نکنیم، در این قسمتش تقریبا مطابق با واقع که به هیچ وجه ما اینجا چیزی که متصل به همه نمیتوانیم عنوان سفر بدهیم. پس هم به فرمایش مرحوم آقای ابوالحسن هم به فرمایش مرحوم آقای ارز کنم خویی و اینها که در وحدت محل نتوانستن یه استدلالی بیاورن، فقط دو اقامه را مطرح کردن که اون هم ارز کردیم استظهاری نیست که بیشتر از اون چه فرمودن ازش یک استنباط جداگانهی بشه، بلکه همون مصداق عرفی هست. و فرمایش آقای بروجردی رحمت الله علیه که قطع سفر اول که شد، یقینی است که وقتی سفر اول قطع شد این اقامه او صحیح. حالا آمد و در با فرمایش و مبنای ایشون هم آمدیم، باید بالاخره سفرهای بعدی نکنه چون سفر تعطیل کرد با اقامه. خب فرمایش ایشون هم قبول میکنیم، باید ما اینجا استصحاب حالت مکلف را به فرمایش ایشون ذکر کنیم تا اینکه این درک بشه. اگر یک جایی گیر کرد ولی اینکه موضوع را ایشون یک موضوع دیگری حساب ممکنه شبهه موضوعی درست کنند، اما در مورد انسان، این حقیقت الانسانیه ای که این دارای یک حکم بود، یه جایی که اگه شبهه آمد براش، چه شبهه موضوعی باشه چه حکمی، ما این را درست کردیم به حسب من مکلف، کاری به حکم خدا ندارم، کار به اون موضوعی هم ندارم که موضوع را بیام روش اونجا استصحاب داری کنم، رو استصحاب بر حسب تکلیف خود من که روی من پیاده شده بود و قدر متیقن داشتم و موضوعش من هستم و این موضوع تغییر پیدا نکرده. که اگر به واسطه یک دلیل شرعی تغییر پیدا میکرد، بعد دیگه جای استصحاب نبود، جای شبهه. اون بیان اصلا استصحاب اونجایی میاریم که بیان کافی نیست. خب اینجا ما بیان نبود و واقعا بیان محکمی نداریم به این که اینجا به لحاظ حکمی یا به لحاظ موضوعی تبیین بشه برای من. حالا که تبیین نشده، محل محل واحد هست، میتوانم استصحاب کنم حالت خودم را و این حالت خودش کفایت میکنه برای اینکه در این جور موارد شبهه را از خودش دور کنه و با استصحاب همون وظیفه نماز تمام را به جا بیاوره. و با این صورت ما این محله هایی که گاهی وقتا مورد شبهه باشه، در موضوعی که استصحابش کافی هست و در جایی که موضوعیش نمیتوانه، اونجایی که شبهه دلیل محکم برابرش نداره، میتوانه استصحاب روی تکلیف خودش بکنه به عنوان بقای همون تکلیف و بقای همون تکلیف کفایت میکنه برای اون. این مجموعه عرایضی که ما در بلاد کبیره و بلاد متوسط و صغیره و متعارف و یا در مورد محله هایی که از هم جدا هست که آیه محمد کاظمی یزدی می‌فرمایند که اون را هم ما دور از قضیه، اگه واقعا در حدی که واقعا از هم جدا هستن این محله ها، جدا از هم جدا هستن، خب معلومه فرمایششون درست هست که بگیم اینجا باید محله را ملاق قرار بده، در اون محله ولو اسم واحد رو اینا، ولی چون عرف اینا را دیگر کاملا از هم جدا میبینه که مثال زدیم مشهد و ثابتش را، ولی الانی که اینا همه به هم متصل هست و ظاهرا اکثر این بلادی که الان اسم واحد روشه اینا دیگه همش به هم متصل، چیزی از هم جدایی نداره. حالا ولی اون که بعضی جاها ممکنه یک خیابون طولانی باشد و بینش مغازه هایی هست، ولی اتصال یک اتصال عرفی جدی داره. اگر اتصال جدی هست معلومه اینجا کارخانجاتی هست، جهات دیگریه که به هم متصله، تا اونجاش که به هم متصله عنوان یک شهر به شمار به یه واحد داره و عنوان واحد و یک شهر به شمار می آید کفایت میکنه. این مجموعه عرایض ما در اینجا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.